باشه و به ضرر حاشیه باشه. یک بار سیستم قضایی به این موضوع ورود کنه.
آقای دکتر غلامرضا سلیمی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پشت خط هستن. عرض سلام دارم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده
آقای دکتر عزیز، ما امشب در برنامه پرچالش گفتگوی علمی، خب به هر حال نظرات مخالف و موافق زیادی رو داشتیم در بحث کنکور و بحث تاثیر معدل، تاثیر قطعی معدل. من میخوام ببینم که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت و قانونگذاریشون رو به نحو شایسته‌ای در نظر گرفتن؟ آیا واقعا کارشناسی شده انجام شده؟ چه اهدافی مد نظرتون بوده؟
بله، البته خب من از ابتدای بحث خدمت عزیزان نبودم، الان در جریان بحث قرار گرفتم. این بحث سیاست گذاری که شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تسلط‌گذاری حکمرانی در عرصه فرهنگ و دانش را عهده‌دار هست، فروز پیدا کرد در خصوص اصلاح نظام تنگیت و پذیرش از چند زاویه و از چند بود قابل بررسی. یکیش همین عدالت آموزشی و به تبع اون عدالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی که پیامدهای پس از اون هست. یکی در واقع اینکه نظام تعلیم و تربیت در مدارس باید محور باشه و ما بتونیم با محتواهایی که در کتاب های درسی مبنی هست یک آموزش عمیقی رو داشته باشیم به جای حافظ محوری و آموزش سطحی که در مؤسسات کنکوری مد نظر هست. به همین خاطر شورای عالی انقلاب فرهنگی به خاطر آسیب هایی که روند فعلی سنجش داد و عملا مؤسسات کنکوری، قولهای کنکوری جایگزین مدارس شده بودن و نهاد تعلیم و تربیت جای خودش داده بود مؤسسات، بنابراین کارشناسی دقیق و همه‌جانبه به این موضوع ورود پیدا کرد و بنابر آمار اطلاعاتی که به دست آوردیم از سوی نهادهای آموزش و پرورش، وزارت رفاه و تعاون، در واقع ما بررسی کردیم، دیدیم در کنکور دو سال قبل کرد نسبت معدل‌های برتر به رتبه های برتر، معدل برتر یعنی معدل 19 تا 20 هست به رتبه های برتر، یعنی رتبه های زیر 3000 در رتبه های پرطرفدار در استان‌های کمتر برخوردار بیشتر هست نسبت به استان‌های مرتب، یعنی در اون استان‌ها، در استان‌های بیشتر برخوردار مثل تهران نسبت رتبه‌های برتر نسبت معدل‌های برتر بیشتره. یعنی ما با این سیاست‌گذاری که انجام شد می‌تونیم بگیم یک گام نزدیک شدیم عدالت آموزشی و به تبع اون عدالت اجتماعی اقتصادی فرهنگی، یعنی ما نهاد مدرسه که در دسترس بیشتر عموم جامعه ها نسبت به مؤسسات کنکوری میتونیم بگیم که این موضوع در واقع بیشتر مورد توجه قرار میگیره. البته خب همونطور که شما اشاره داشتید این سیاست پذیری باید از پاسپورت بگیریم و مرتبه مورد نظارت قرار بگیری تا اینکه روند بهبود خودش پیدا کنه.
خیلی متشکرم جناب آقای سرخیز.
بله بله.
خواهش میکنم، شما نظرتون نسبت به این صحبت‌های دوستان چی است؟ البته من می‌خواستم یه سوالی هم بپرسم که خب کشورهای توسعه یافته در بحث آموزش پرورش چه کار کردن؟ آیا واقعاً این مشکلات ما رو دارن یا نه؟
من فکر الان اواخر بحث داره به جای خوبی میرسه.
بله بله بله، بفرمایید.
من هم صحبت‌های آقای شبتی، هم آقای صادقیان و هم آقای امرایی در واقع تشبیهش میده که تاوال نیست که ما داشتیم داره تو لفظ میجنگیدیم، اون زوم و عنب و
درسته. بله بفرمایید.
ببینید بحث، حالا من این رو داخل پرانتز عرض بکنم که ایشون فرمودن که بحث تعارض منافع و حمایت از مدارس دولتی و اصلی قانون اساسی هم اگر ایشون سرچ کنن توی اینترنت هم مطالب بنده هست، مصاحبه ها با رسانه هست. شکر خدا هم نه مدرسه غیر دولتی داشتم نه تا به حال تو مدرسه غیر دولتی فعالیت داشتم. البته مدارس غیر دولتی هم هست، به قانون احترام میذاریم. ببینید این آثار سویی که ایشان فرمودن جناب آقای امرایی عزیز، این یک شبه تأثیر همین اعمال معدل یا سوابق تحصیلی نیست. همینجوری که میهمان تلفنی عزیز برنامه مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم فرمودن،
معاون آثار... علم و فناوری هستن ایشون،
معاون آثار مخرب کنکور مال سالهای ساله. اما یه جمله قابل تأملی آقای سبتی داشتن که من کاملا باش موافقم. حالا اگر باز من اسمشو بذارم مافیا، اسمشو بذارم گعده، اسمشو بذارم جمع با نفوذی از صاحبان مدارس غیر دولتی، اینها بر آموزش و پرورش دولتی ما سیطره دارن، وزیر تعیین میکنن، سیاست ها رو تعیین میکنن، شورای عالی رو دارن هدایت میکنن، شورای عالی آموزش و پرورش رو، و زورشون میچربه. این رو به عرض معذرت بنده قبول دارم. ببینید ما هنوز هم معتقدم اصلا اگر معدل و امتحانات، اولا با 3 سال امتحان نهایی برگزار کردن بنده به شدت مخالفم. هنوز میگم، دوباره عرض میکنم که ما میبایستی فقط به پایه 12 فعلا اکتفا کنیم، آثارش رو بگیریم. اگر هم در واقع قانون تصریح داره بر این که باید سوالات ما به صورت استاندارد و هماهنگ کشوری برگزار بشه، به جای اینکه تمام دروس رو درگیر بکنیم تو پایه 10 و 11 میتوانیم یکی دو تا درس رو انتخاب بکنیم. با تبعیض مثبت موافقم. یاد حرفای آقای میدری میفتم که در واقع اگه اشتباه نکنم معاون محترم، روزگاری معاون محترم وزیر رفاه بودن، اونجا با عدد و رقم مستندن اشاره کردن به این که ما در واقع میبایستی اختصاص سهمیه و تبعیض مثبت رو به مناطق نابرخورداری کشور داشته باشیم، که این عین عدالته. اما حرفای آقای سبتی و آقای امرایی بزرگوار، اگر ما به دنبال این هستیم که عدالت آموزشی رو در مدارس عادی دولتی نه مدارس پولی تجربه کنیم، این دلیل برای این نیست که ما بیان فقط ازم به حضور شما سوابق تحصیلی رو حذف کنیم، فقط به کنکور بیاندیشیم، بریم دنبال این که معلم متخصص استخدام بکنیم. اون بحثتون که فرمودید، بنده با 40 سالگی در واقع پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان مخالفم، که حالا فرصتش نیست که عرض بکنم. ما یک دانشگاه خاصه، یک دانشگاه راهبردی ویژه برای آموزش و پرورشه، باید جوانترهای با انگیزه رو جذب کنیم که مدت ماندگاریشون زیادتر باشه. به جای اینکه کلاس ما تو برنامه 7 دولت تازه آورده که ما کاری کنیم کلاس های 40 به بالا نداشته باشیم، در حالی که نرمی که شورای عالی آموزش اعلام کرده باید کلاس ها میانگین که چه عرض بکنم، حتی در واقع در حالت غیر میانگین هم متجاوز از 19 تا 23 نفر در هر کلاس نباشه، مدارس دو نوبته نداشته باشیم، معلم خرید خدماتی بی انگیزه و یا روزمز نداشته باشیم، معلمی داشته باشیم که با انگیزه باشه، مشکل معیشتیش حل شده باشه. کلاس های ما تو بحث آزمایشگاه، کارگاه، فضای آموزش استاندارد، اینا رو اگر ما تدارک ببینیم، اون وقتی که میتوانیم تأثیر معدل رو یک حرکت رو به جلو بداریم، و الا با همین شرایط فعلی بضاعت مدارس عادی دولتی ما در حدی نیست که به همین سوالات که الان دوستان روش ایراد دارن به سوالات امتحان نهایی بتونن پاسخ بدن و بتونن از خودشون دفاع کنن، چه برسه به سوالات کنکور.
خیلی متشکرم.
من نکته ای رو بگم و از جمع شما خسته شم،
خواهش میکنم. خب متشکرم آقای زرخیز، اگر باشید چون آقای سبتی راجع به صحبت‌های شما یه صحبتی دارم. خیلی متشکرم. ضمن اینکه الان تعداد پیامک‌های به سوال و گفتگوی علمی امشب رادیو گفتگو در کانال 2000 تاست، یکی از پیامک های دیگر هم میخونم. خیلی خیلی تعداد زیادی از پیامک ها در ارتباط با شرایط سنی هستش که باید این قضیه حل بشه. آقای امرایی عزیز پاسخ دادن. خانم سپیده عبدالله زاده با شماره 0913 و 4 تا شماره آخر 1709 هم باز دوباره به این مسئله اشاره کردن، نوشتن داوطلبان کثیری در انتظار اجرا شدن این رأی قانونی هستند. خب در خدمت هستیم آقای سپتی.
خواهش می‌کنم. با عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر سلیمی، من سوال اولم رو می‌خوام از جناب آقای دکتر سلیمی بپرسم اگر پشت خط تشریف دارن. خواهش می‌کنم. جناب دکتر، شما درست فرمودید که بر اساس آماری که وزارت رفاه گویا در اختیار شورا قرار داده که مربوط به سال 1400 میشه، وضعیت معدل‌های برتر در استان‌های محروم بهتر بوده تا نسبت رتبه‌های برتر که همون زیر 3000 باشه. درست من عرض کردم همین فرمودید؟
بله.
بله، این چیزی که جناب آقای برزویی و چند تا دیگه از همکاران هم این رو در رسانه ها گفتن و در صدا و سیما هم گفته شد. حالا من سوالم از جناب آقای سلیمی اینه، برای اینکه موضوع واقعا روشن بشه که شاید برخی از آمارها درست تحلیل نمیشه یا برای جای کار بیشتر داره، که جناب آقای دکتر سلیمی عزیز، آیا استان کوهکیلویه و بویر احمد، استان آذربایجان غربی، استان خراسان شمالی و استان کردستان بر اساس همون آمارهای وزارت رفاه جز مناطق محروم به حساب می آیند یا نه؟
بله.
بله، در همون آماری که بر روی صفحه تلویزیون آقای برزویی در اون مناظره شبکه خبر ارائه دادن، در این چهار استان اتفاقا وضعیت رتبه های برتر کنکور بهتر بوده است تا وضعیت معدل های برتر.
در مجموع چی آقای سلیمی؟
در مجموع اصلا ببینید، اصلا این آمار قابل استناد نیست. یعنی چی در مجموع؟ ما سه تا استان داریم که وضعیتش اینطوره، چهار تا استان داریم که وضعیتش اونطوره. این آمار قابل استناد نیست، چون اگر قابل استناده من به جای سیستان و بلوچستان به کوهکیلویه و بویر احمد میپردازم. کی میتونه بگه کدومش محروم تره؟
نه کلی اگر بخوام بسنجیم،
کلی مطمئن باشید. من یه مورد دیگه هم دارم. سوال دومم بود، خب حالا بفرضم که یک بولدرلاینی، یک حاشیه‌ای باشه که بشه بر اساس اون گفت که حالا شاید کمی اندکی در سال 1400، اونم 1400 مثلا، اگر رتبه های برتر رو و معدل های برتر رو میومده میسنجدیم، مثلا یه تعداد اندکی مناطق محروم بیشتر میشده کمتر میشه. میخوام بگم که چرا به این استان اشاره نشد، چرا در صدا و سیما فقط در مورد سیستان حرف زده شد؟ و اتفاقا در سیستان ما دو گونه مدرسه داریم، مدرسه هایی که تحت نظارت دانشگاه هستن و بسیار مدرسه های قوی هستن، در همین فرمایید، و مدرسه هایی که تو کپر هستن یا حتی نیستن. و باید ببینیم که اصلا این آمارها از کدوم مدارس به دست
ما. مگه چقدر مثلا مدارس در سیستان داریم زیر مجموعه دانشگاه ها؟ خیلی محدوده.
وقتی که شما از رتبه های برتر حرف میزنید، دقیقا شما دارید در مورد اون 2-3% اول حرف میزنید دیگه، میانگین که ندادم، در مورد رتبه ها و معدل های برتر. من خدمت شما میگم که دانشگاه، تا همون دانشگاهی که تو زابله، میتونه بسیار بسیار معدل برتر تولید بکنه. تعداد دانش... من اصلا نمیخوام اینا رو
آقای سرتی، من خودم 2-3 مرتبه از مدرسه زیر نظر دانشگاه زابل بازدید کردم.
منم خدمتشون بودم که کتاب اهدا کردم.
کلاس های کنکور، من ساعت 9-10 شب رفتم بازدید کردم، کلاس های کنکور بودش.
آره میدونم. خب
بله، میخوام ببینم که دارن کار میکنن.
بله دیگه، رو معدلم کار میکنن. بله. حالا عرض دوم من اینه، این مربوط به 1400 بر اساس این آمار که خیلی هم در موردش صحبت شد و می‌بینیم که از کوهکیلویه بوره احمد یا کردستان یا آذربایجان غربی در موردش حرف زده نشد، تصمیماتی گرفته شد یا از تصمیمات گرفته شده دفاع شد. همین الان هم می‌بینیم بعد از 2 سال هنوز آقای دکتر بزرگوار به همون استناد می‌کنه. خب الان صحبت من اینه، دفتر پژوهش‌های مجلس در جلسه‌ای که داشتن و اتفاقا از ما دعوت کرد و ما به دلایلی حضور پیدا نکردیم، مصرانه خواسته که آمارهای امسال رو بدید. الان چقدر از کنکور گذشته؟ آمار چقدر از امتحان خرداد گذشته؟ خب کو این آمارها که ما بتونیم بهش استناد بکنیم که آیا این اتفاقی که ما به دلایل بسیاری خدمت آقای رئیس جمهور گفتیم، دو بار گفتیم، ایشون بزرگواری فرمودن، 3 بار شورا رو مکلف کردند به اینکه پاسخ ما رو مستقیما بدهند و ما پاسخی دریافت نکردیم. ما بر اساس اون دلایل، بر اساس عقل ناقص هر انسانی احساس میکردیم که این میتونه وضعیت کلی رو در مناطق محروم بدتر بکنه. هنوز که هنوز کسی آمار نمیده. چرا؟ این خودش جای شک ایجاد میکنه. و اینکه ما چیزی به اسم منطقه محروم نداریم، حتی من که کاملا با حرف آقای صادقی موافقم که باید مدارس ما، قربان، من سالی که قبول شدم سال 70 بود، ما تو مدرسه بودیم توش دانش آموزی که حدوداً منتال ریتارد بود هم کنار ما درس میخوند و ما حواشو داشتیم و دوستش داشتیم و هنوز دوستش داریم. رتبه 18 کنکور از اونجا بود، رتبه 33 کنکور که خودم باشم از اونجا بود، رتبه 42 کنکور از اونجا بود، رتبه 92 کنکور از اون
کجا بودش؟
ساری مدرسه 15 خرداد ساری. خب همه کنار هم بودیم و واقعاً میآموختیم از همون معلم‌های بعد یادمه که دو سال بعدش برادرم، یعنی سال 71، زمزمه این بود که بدم مدرسه غیر انتفاعی. ما تازه به گوشمون خورده بود مدرسه غیر انتفاعی. خب یعنی همین مدارس دولتی ما داشتن، من خودم چیزی نیستم، اما خب اونایی که گفتن همشون یا پزشکن یا متخصصن، اینا رو داشتن تولید میکردن. خب از همین مدرسه ها داشتن برمی اومدن. چه جوری یک بار به اینجا رسوندیم آموزش کشور رو؟ این کشور آموزش رایگان میخواهد، نه آموزش غیر انتفاعی. این مصوبات مستقیما به نفع مدارس غیر انتفاعی.
خیلی متشکرم
آقای امرایی. منم سه نکته در واقع عرض کنم. یکی چون با در مورد شرط سنی که صحبت کردم،
بله،
گوشی خود من منفجر شده، پیامایی داره میاد.
خیلی الان تون.
آره من مجدد
شما گوشیت ختم میشه.
بله من مجدد یه توضیحی میدم. ببینید شرط سنی فرهنگیان، برخی از دوستان اعلام کردن که شما در واقع مخالف سن 40 سال بودید. یعنی بعد پیام میاد. نه ببینید، ما در بحث فرهنگیان اعلام کردیم به وزارت آموزش پرورش که خودتون قبل از اینکه دیوان ورود کنه تا 30 سال اجازه بدید. گفتم بحث به قضایی و رأی و اینها نکشه. و تا 30 سال رو در واقع اجازه بدید که این داوطلبان بیان ورود پیدا کنن. نه ما مخالف رأی دیوان اصلا نیستیم در این خصوص. ما میگیم بهتر این بود که خود آموزش پرورش تا 30 سال افزایش میداد. حالا که افزایش نداده مکلفه تا 40 سال افزایش بده. حالا این که بزرگواری میاد میگه من مخالفم، من موافقم، مخالفت موافقت اینجا تاثیر نداره. حالا رأی دیوان صادر شد باید اجرا بشه. این به مدل شرط
شما باید گوشیتون تو حالت پرواز میذاشتید.
حالا نه من پاسخی بدم به در واقع نامه‌ای که
من دلیل دارم برمیگردیم به شما. آقای صادقی ممکنه که چون توی وضعیت خوبی نیستن، پشت فرمان هستن، ما باهاش خود. آقای صادقی عزیز اگر صحبتی دارید بفرمایید.
من یک نکته رو بگم. من از فرمایشات همه دوستان استفاده کردم. ولی چند تا مسئله وجود داره. ببینید یک آرامشی انگار در تصمیم گیری وجود داره. ببینید بچه‌های مردم موش آزمایشگاهی نیستن که شما برین یه سال یه قانونی رو امتحان بکنین، بعد بریم ببینیم در فلان دفتر و فلان پژوهشگاه چه تأثیری داشته، سال بعد یه درس بده. نه، اگر یه پسر یه سال دانشگاه قبول نشه واقعا ممکنه سرنوشتش عوض بشه. یعنی شما نمیتونید به همین راحتی بگین که ما میخوایم این قانون امتحان بکنیم ببینیم چی میشه. اتفاقا شما باید بگردین هزار تا دلیل پیدا بکنین تا بتونین خانواده ها رو راضی بکنین که یه قانون رو عوض بکنین. نه اینکه یه قانون رو عوض چرا از دورنا رو از اون طرفش میزنین، نه اینکه یه قانون رو عوض بکنین بعد بریم بررسی بکنیم ببینیم قانون خوب بوده یا نه. شما اصلا اجازه ندارین قانون عوض بکنید. شما اصلا شرعاً، قانوناً، اخلاقاً اجازه ندارید تو سرنوشت افراد جامعه بازی بکنید. یه جوونی اگه بره دانشگاه یه سرنوشتی پیدا میکنه، اگه مستقیم بره سربازی بعد برگرده من این چه اتفاقی برش میفته؟ بنابراین اون ضعف اول. نکته دوم که من میخوام بهش اشاره بکنم که دوست عزیزمون شرافت ماندن خیلی خوب بهش گفتن که از اون جایی که های مدارس غیر انتفاعی به این مسئله باشد و این اتفاقات زشت و بد توی سیستم آموزشی ما افتاد که هر کی پول داره میتونه درس بخونه و هر کی پول نداره فقط میتونه دیپلم بگیره. خب حالا شما بفرمایید در یک مدرسه در سیستان و بلوچستان یه جای کلاس کنکور بوده، کجا رفته این به اکثریت جامعه؟ بنابراین من عرض آخرم اینه که اون چه که من با عنوان یک روزنامه‌نگار دارم ببینم نفوذ کامله، باندها و قولهای مافیایی کاملا هم مشخصه که اینا در تصمیم سازی ها متاسفانه تأثیر دارن، خیلی هم تأثیر دارن و متاسفم بگم که
اونهایی که دارن فریاد میزنن، صدای خانواده ها رو دارن منتقل میکنن، زور ندارن. آقا ما زور نداریم، من رسانه زور ندارم، 20 تا تیک میزنم، آقا این مافیاه، این قول مافیا رو بیا جلوشو بگیر، آقا من زورم نمیرسه چون پول اونو ندارم. متوجه شدین؟ بنابراین از شما خواهش میکنم به عنوان رسانه ملی، به عنوان یک رسانه‌ای که قرار صدای مردم باشه، ول نکنید این بحث رو.
خیلی متشکرم،
سلامت باشید، من با همه خدا حافظ.
خیلی متشکرم آقای مصطفی صادقی، عضو شورای سردبیری رودمه جمهوری بود که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. با ایشون هم خداحافظی می‌کنیم. خب آقای امرایی، دو تا نکته دیگه هم خیلی سریع و خلاصه بفرمایید. چش،
حالا اون تأکیدی که داریم، وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش شرط سنی فرهنگیان آنچه که دیوان عدالت اداری مصوب کرده مبنی بر 40 سال سریعتر اجرا کنه، با توجه به کمبود معلم در وزارت آموزش، بحث کارشناسیش بماند.
ای کاش وزارت آموزش و پرورش نمی‌ذاشت کال به محکمه بکشه. وقتی کال به محکمه کشید، طبیعتاً قانون حداقلی صادر میشه و بلد. این دیگه مشکلیه.
نکته اول در خصوص نامه‌هایی که ما در واقع سازمان تهیه کردیم و به جناب آقای رئیسی، رئیس محترم جمهور، ارسال کردیم. ما در واقع 4 نامه، آنچه که من الان خاطرم هست، 4 تا نامه ما ارسال کردیم و یکی از نامه‌ها که خیلی هم مطرح شد در جامعه، ایرادات 11 گانه بود که به مصوبه کنکوری گرفتیم. این 4 نامه رو جناب آقای دکتر رئیسی ارجاع دادن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اینکه پاسخ این نامه‌ها به دست ما برسه. این نامه‌ها، اولین نامش 29/7/1400 بوده، یعنی 2 سال پیش، گذشته از 2 سال هم، تا الان یک مکاتبه با ما صورت، یعنی پاسخی نیومده، علارغم دستور رئیس جمهور بر روی نامه دکتر احمد توکلی در خصوص مصوبه کنکوری ما هنوز پاسخی نگرفتیم. پس جناب آقای صادقی عزیز،
آقای سلیمی باید جواب بده.
بله، شما که روزنامه جامع جمع هستید، ما که دستور رئیس جمهور هم داریم، به هنوز در واقع مصوبه کنکوری شورا برای ما پاسخی نیومده. در خصوص بحث ترمیم نمره و ترمیم معدل، ببینید جناب آقای دکتر کمالی، دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک مصاحبه اعلام کرد که ما در صدوسیما که ما برای اجرای سازی این مصوبه حق ترمیم به اندازه 10 بار، یعنی تعداد 10 بار ما حق ترمیم معدل به داوطلبی، یعنی ترمیم نمره، که اگه نمره امتحان نهاییش ضعیف شد بتونه دوباره بیاد خودشو در واقع ارتقا بده. بعد از این 10 بار یک نفر دیگه اومد گفت 4 بار، وزارت آموزش پرورش گفته 1 بار، یعنی هر کسی یه معدلی کسب کنه فقط 1 بار حق ترمیمشو داره. این تصمیم گیری ها در تناقضه. علاوه بر این که مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام دکتر دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور هم خلاف بند 14 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبریه و هم با در واقع اصل تفکیک قوا در تعارضه، که خود 274 نفر از نمایندگان مجلس هم این قضیه ورود کرد.
شما اسم نمایندگان مجلس رو گرفتید، اجازه بخوام که یک ارتباطی با مجلس برقرار کنیم.
خیلی
آقای دکتر مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، پشت خط هستن. عرض سلام دارم آقای کرمی عزیز.
سلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، همکارانتون، مهمانان عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. نمیدونم صدای ما رو از کجا شنیدید، ولی دوستان در ارتباط با بحث کنکور و تأثیر معدل و بحث مافیایی که مطرح شده صحبت‌های زیادی رو دارن. دوستان مخالف و موافق نظرات تقریبا پرچالش و پرحاشیه‌ای رو فرمودن. نظر شما رو می‌خوام ببینیم و مجلس در این زمینه چه کار داره می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من صحبت‌های دوستان رو نشنیدم که بتونم قضاوت بکنم. تازه شاید 2 دقیقه آخر رو من گوش کردم.
بله.
ببینید، در به نظرم الان بحثی که خیلی جدی هست و باید مطرح بشه، بحث مصوبه جدید شورای انقلاب فرهنگی است که به هر حال بعد از مطالعاتی که روی سیستم آموزش کشور انجام شد، به طوری که دیگه تقریبا مدارس کشور از حیز انتفاع افتاده بودن و کسی اهمیتی به کلاس‌های درس نمی‌داد و تست‌زنی شده بود، یک مسئله فقط تنها هنر کسانی که میخواستن کنکور بدن. خب چراغ الله فرهنگی ورود کرد و در این زمینه مطالعه روی کشورهای دیگه انجام داد و نهایتاً به این طریق که فعلا میبینید رسیدن. من به نظرم علارغم این که ممکن حالا کم و زیاد بحثایی در مورد اجرای این طرح وجود داشته باشه، در مجموع به نظر میاد که یه حرکت رو به جلو باشه.
یعنی شما موافق هستید که بحث معدل مثلا تا 60% به صورت قطعی یک به موضوع خوب و کارشناسی شده است؟
به هر حال این چیزیه که نتیجه مطالعات کارشناسی است که شورای انقلاب فرهنگی انجام داد.
بله.
و باعث میشه که یه مقداری دبیرستان‌های ما تقویت بشن. من به نظرم چیز بدی نیست، در رقابت هم عادلانه تره.
ما آقای دکتر عزیز ببین، حدود چند دقیق قبل دیدم که تعداد پیامک هایی به رادیو شده در کانال 2000 تا بود، خیلی در زمینه دو تا مسئله مطرح کرده بودن. یعنی تعداد زیادی معتقد بودن که این تأثیر معدل به صورت قطعی نباشه، تعداد زیادی این نظر رو داده بودن که من خودم اصلا فکر نمی کردم، و یکی هم در مورد شرط سنی در جذب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود. خواهشی که دارم مجلس در این زمینه اگر ورود کنه خیلی متشکرم. ضمن اینکه نمیدونم آقای دکتر سرخیز پشت خط هستن یا نه.
بله.
شما صحبتی در مورد صحبت های جناب آقای ویس کرمی دارید؟
بله. ببینید، من صحبت های آقای ویس کرمی رو قبول دارم. عرض کردم که حرکتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده یک قدم رو به جلو هست، کامل نیست. من با تعمیم امتحانات به سپاه مخالفم، اما با حذف تأثیر سوابق تحصیلی که بعضی از دوستان اصرار دارن به شدت مخالفم. من معتقدم نکته جالبی رو گفتم. ببینید، ما نه تنها پایه دوازدهم، اصلا دبیرستان از حیز انتفاع خارج شده بود. فعالیت های دانش آموزان متمرکز بود بر آموزشگاه ها و مدارس غیر دولتی و کلاس های خصوصی برای برنده شدن در همون دو ساعت در واقع ماراتون کنکور. ما الان آمدیم علاوه بر این که اون میزان استراب رو کاهش دادیم، دو بار در سال کنکور برگزار میکنیم و به دانش آموز اجازه میدیم که در طول 12 سال انرژیشو متمرکز بکنه، حداقل تو پایه 12 به تدریج با سوالات متفاوتی که تشریحی برگزار میشه فرصت برای جبران ترمیم نمراتش داره. میتونه به تدریج در 2 یا 3 نوبت این امتحانات نهایی رو، مثلا اگر دی نشد شهریور، حالا ممکنه دی ما رو هم حذف بکنن، شهریور، به تدریج امتحانات رو برگزار بکنه. معلم محلی از اعراب پیدا میکنه، مدیر مدرسه شخصی. ببین، بالاخره ما یک اهدافی رو، ساعت‌هایی رو تو مدرسه تعریف کردیم. من تعجب میکنم دوستان عزیز، تو قایت با هم مشترکیم، بنده هم طرفدار موافق در واقع تقویت مدارس دولتی هستم. بنده با آموزش و پرورش طبقاتی شده کنونی که بر اساس جیب والدین، خواستگاه و درآمد طبقاتی یا دهک های برخوردار جامعه دارن دانش آموزان رو سوا کن و جدا کن، هر که معدل 20 یا 18 به بالا داره بره مدرسه تیزهوشان، نشد نمونه دولتی، نشد سرآمد دولتی، 85% بقیه رو هم رها کردیم به امان خود تو کلاس 45 نفره، بعد میگیم کنکور عادلانه ترین شیوه. این مغالطه است.
درست.
بله، ممکن ایرادایی داشته باشه. بعد
خیلی متشکرم. آقای غلامرضا سلیمی، معاون محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا رو دارید آقای دکتر؟
بله، در خدمتتون هستم.
بله. دو تا نکته، هم در مورد صحبت‌های آقای امرایی و هم نکته‌ای که اشاره کردن و هم در مورد صحبت‌های آقای دکتر کرمی و همچنان آقای سحرخیز.
ولی حقیقت من اسامی مهمانان گرامی یادم نموده که چه نکته‌ای را فرمودن، اما من در خصوص نکاتی که مطرح شد یک نکته کلی عرض بکنم خدمتتون. نکنید ما هممون طرفدار عدالتیم. عدالت آرمان بزرگ الهی و بشری بوده در تمام ازیان و مکاتب، در واقع یه ارزش بالاییه که در دین اسلام هم یک ارزش مطلق و تخلف ناپذیر یه عهد اقرب به تقوا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط. اما خب عدالت مطلق، عدالت کامل در